آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر که دوست دارید ببینید در برنامه امروز قرار هست که چه مباحثی طرح بشه و چه اتفاقی بیفته، بریم خلاصه برنامه امروز رو با هم بشنویم. چرا در کشور اسلامی به جای اینکه از خانواده و تشکیل خانواده حمایت شود، بانک ها تسهیلات ازدواج را به کارکنان خود میدهند؟ بدتر اینکه وزیر اقتصاد از آن دفاع یا آن را توجیه میکند.
در این برنامه قصد داریم کتاب شب ظلمانی شاهنشاهی رو خدمتتون معرفی کنیم.
دلیل تغییر موضع روس‌ها در کریدور زنگزور چیه؟ چرا باید از اسرائیل انتقام بگیریم؟ حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند با دشمنت با فضل برخورد کن.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب طبق معمول همیشه توفیق داریم در برنامه پرسمان انقلاب در محضر سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی باشیم که عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستند و امروز هم عالمانه و با صبر و حوصله قرار هست که سوالات سیاسی شما رو پاسخ بدن. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. جناب آقای اسماعیلی، من هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی و همطور همه شنوندگان عزیز و عزیزان پرتلاش در رادیو معارف. از خدای متعال میخواهم اونچه رو خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگرداند.
خیلی ممنونم، تشکر از حضور شما عزت استاد. خب دوستان، ما یه بحث مقدماتی در هر برنامه داریم، حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم، بحثیست که در خدمت استاد هستیم، نقش مردم در حکمرانی. از ابتدای قرآن شریف و عزیزمون شروع کردیم، آیاتی که با واژه یا ایها الذین آمنو آغاز میشه، رسیدیم به سوره مبارکه احزاب. استاد فرمودن که 7 آیه ما در سوره احزاب داریم که با این واژه شروع شده، که یک به یک از ابتدای سوره احزاب شروع کردیم. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
بله، امروز توفیق داریم در محضر آیه 49 سوره مبارکه احزاب هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. خب عرض کردیم وقتی خدای متعال در قرآن کریم صحبت میکنه، گاهی خطابش به خود شخص نبی مکرم هست، که اتفاقا قبل از همین آیه آیاتی داریم که با خطاب یا ایها النبی شروع شد.
بله.
تو همین قسمت قبل از این آیه، 3-4 آیه قبلی، میگه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین و ان لهم من الله فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین و دع اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. بعد این آیه رو که الان خوندم آمده،
بله،
خطاب به مؤمنین حالا شده، یه خطابی به
پیامبر گرامی،
پیامبر صلوات الله و سلامه علیه بود، خطابی که به پیامبر بود، چون به این آیه ربط داره اون رو توضیح میدم. خطابی که به حضرت بود این بود که خدای متعال فرمود که ما تو رو واسه چی فرستادیم؟ انا ارسلنا که، ما تو رو فرستادیم برای چی؟ 1، برای اینکه شاهد باشی، شاهدن. 2، برای اینکه مبشر باشی و مبشرن. 3، برای اینکه نذیر باشی و نذیرن، هشدار دهنده. مبشر یعنی بشارت دهنده، مژده دهنده. بعد فرمود 4، و داعیا الی الله باذنه، مردم رو به سوی خدا دعوت بکنی با اذن خدا، و سراجا منیرا، و یه چراغ نور بخش باشی. حالا از جمله بعد میگه بشر المؤمنین و ان لهم من الله فضلا کبیرا، به مؤمنان بشارت بده که فضل بزرگی از ناحیه خدا متوجه اونها هست، و از کافران و منافقان اطاعت نکن به حرف اونا گوش نده، مذاکراتی که هست، بحثهایی که هست، به میل اونها عمل نکن، به میل کافران و منافقان عمل نکن. خب تو رو اذیت خواهند کرد دیگه، به اذیتهاشون هم توجه نکن. و دع عذاهم و توکل علی الله، تو بر خدا توکل کن که خدا برای تو کافی است. حالا اینجا به مؤمنین یه نکته ای میگه، این خیلی عجیبه. نکته ای که اینجا میگه در ارتباط با مباحث خانواده است. در سوره مبارکه احزاب یک پیوندی برقرار شده بین مباحث سیاست و حکومت اسلامی با خانواده اسلامی. یعنی هر قدر در جامعه حضور خانواده های اسلامی تقویت بشه، بیشتر باشه، اجرا و اعمال سیاست اسلامی تقویت میشه، و برعکس هر قدر که بنیان خانواده تضعیف بشه، به همان میزان دست رهبری جامعه در اجرای سیاست اسلامی بسته تر میشه. تو سوره مبارکه نور هم همینطور هست. حالا اینا رو من جداگانه تفسیر این دوتا سوره رو بحث کردم که صوتش در دسترس عزیزان هست اگه خواستن ببینن تو شبکه های اجتماعی. تو سوره احزاب هم همینه. میدونیم در سوره احزاب جنگ احزاب مطرح شده دیگه، ولی موضوع دومی که توی این سوره خیلی بهش پرداخته شده بحث خانواده هست. در بحث خانواده هم خانواده رسول مکرم اسلام بحث شده که جلسه بعد آیه‌ای که میخونیم مربوط به اون بخش میشه، هم خانواده های مؤمنین، هم ارتباط این خانواده ها با خانواده پیغمبر و ارتباط مردم با خانواده پیغمبر.
درست.
و خطوط قرمز مشخص میشه، حریم ها مشخص میشه، یه تنظیمگری خیلی دقیقی صورت میگیره که حریم خصوصی چه حد هست، حریم عمومی چه حد هست. حالا اینجا یه نکته میگه راجع به مؤمنانی که به هر دلیلی یک مرد مؤمن با یک دختر مؤمنی با یک خانم مؤمن اینا توافق کردن که با هم ازدواج بکنن،
خب
عقد هم بینشون خونده شده، اما پس از عقد موفق به تشکیل خانواده هنوز نشدند، روابط زناشویی بینشون برقرار نشده، هیچ با هم نبودن، فقط یه جلسه‌ای بوده، یه عقدی خونده شده و تمام
شدن،
فقط محرم شدن، اما واقعا روابط زناشویی دیگه پس از این برقرار نشده. مثلا اینه که اگر اینجا پشیمان شدن، خواستن از هم طلاق بگیرن، آیا باید عده نگه دارن یا نه؟ میفرمود نه، اینجا عده نمیخواد نگه دارید، اما بخشی از مهریه اینها باید پرداخت بشه. حالا این رو عزیزان البته برای اینکه بخوان عمل بکنن باید به رساله عملیه مرجع تقلید خودشون مراجعه بکنن اگه کسی حالا مبتلا بهش شد. بعد نکته ای که داره اینجا میفرماید بعد از فمت اوهنه، میفرماید و سره اوهنه سراحن جمیلا. حالا که قرار شده از هم جدا بشید دیگه، بیشتر البته خطابش به مردها هست، چون در اون روزگاران اینجوری بود که به هر حال الان هم شاید همینطوری باشه، چون مرد میخواد مهریه رو بپردازه یه وقتی ممکنه که بخواد اینجا بد اخلاقی بکنه، خانم رو مورد آزار و اذیتی قرار بده. بعد از فمتعوهنه، که فمتعوهنه یعنی یه بهره مالی بهشون برسانید، طبیعتاً اگه مهریه تعیین شده باشه خب بخشی از مهریه هست، ولی اگر تعیین نشده باشه یه مبلغی
که راضی بشه،
بله، یه هدیه بهشون بدید. بعد میفرماید که نگه اذیتشون هم بکنید و سره و هن سراحن جمیلا. جمیلو که همه بلدیم یعنی زیبا،
زیبا، بله.
سره و هن یعنی تعاملتون با اینها یه تعامل در رها کردنشون، در طلاق دادنشون یک تعامل زیبایی باشه،
این با جنگ و دعوا اینها نباشه،
نباشه، آزار اذیتی ندید، حالا این تندخویی نکنید، درشتی نداشته باشید، آبرو حیثیتشون رو نبرید. بحث اخلاق در حکمرانی خانواده در فضای اسلام فوق‌العاده مهم هست. یعنی شما تا امروز قصد ازدواج داشتید، حالا به هر دلیلی میبینید که نمیتونید این زندگی رو ادامه بدید، وارد فاز بد اخلاقی نشید، وارد فاز دعوا و توهین و مرافعه و این کارهایی که گاهی مثلا بعضی از افراد متاسفانه ممکنه که مبتلا بهشون بشن، یا یه رفتارهایی از خودشون نشون بدن که اون کلن از همه چی بگذره و رها کنه و جان خودش رو برداره و بره، مثلا
مهرم آزاد جانم،
کار به اینجاها نباید بکشه. در واقع خانواده سنگ بنای جامعه اسلامیه، برخلاف مکاتبی مثل لیبرالیزم که در اونجا فرد سنگ بنای جامعه هست و خانواده اصالت نداره، در فضای اسلامی خانواده سنگ بنای جامعه هست، اون هسته جامعه ساز هست. لذا بحث خانواده و ضوابط و قوانین و مقررات حاکم بر خانواده از یک سو، بحث اخلاق حاکم بر روابط افراد خانواده از سوی دیگه، و بحث بینش توحیدی و الهی که اینها باید داشته باشن از سوی دیگر، دست به دست هم میده و یک خانواده نمونه اسلامی رو میسازه. بنابراین نکته ای که ما در بحث حکمرانی از این آیه استفاده میکنیم اینه که حتی در شرایطی که از جهتی ما میتونیم بگیم که این شرایط بحرانی در یک خانواده است، چون خانواده ای قرار بود تشکیل بشه حالا داره منحل میشه،
درست،
در همه حال باید اخلاق اسلامی، رفتار خوش اسلامی، اخلاق پسندیده مورد رعایت قرار بگیره. حالا این بحث خانواده است، تو حوزه سیاست و اقتصاد و جامعه هم همینطوره. یعنی ما در رفتارهایی که انجام میدیم باید مقید به رفتارهای فضیلت مندانه باشیم. خدای نکرده رفتاری که منشأ و مبنای رذیلانه‌ای داره از یک مؤمن نباید صادر بشه.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد لکزایی، استفاده کردیم عزیزان دلم. بخش بعدی میریم سراغ سوالاتی که شما به صورت تلفن یا پیام کوتاه برای ما ارسال کردید.
چشم جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هران چه رود دیگر به سراغاز نور پیوندد، منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میهان.
دوست عزیز شنوندهی با شماره 901 4 شماره پایانی 9772 سوالشون هم اینجوری مطرح کردن، گفتن که چرا در کشور اسلامی به جای اینکه از خانواده و تشکیل خانواده حمایت شود، بانک ها تسهیلات ازدواج را به کارکنان خود میدهند، بدتر اینکه وزیر اقتصاد از آن دفاع یا آن را توجیه میکند.
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز، تشکر میکنم که سوالشون رو با ما در میان گذاشتن. به هر حال این مطلب که باید در جامعه اسلامی نه فقط دولت بلکه نهادهای مدنی، بخش خصوصی، همه و همه دست به دست هم بدیم که تشکیل خانواده آسان بشه، چون در قرآن کریم باز یک آیه‌ای در خاطرم هست که خدای متعال میفرماید و انکحوا الایاما منکم، مجردین رو متأهل کنید، به فکر افراد مجرد باشید. البته در یک معنای دقیقی توی ایاما بعضی از مفسرین این نکته رو تذکر دادن که این بیشتر مشمول دختران مجرد میشه، البته نتیجهش یکیه ها، یعنی شما بالاخره سراغ این اگه برید که دختران مجرد رو کمک بکنید که متأهل بشن، خب یک مرد مجردی هم متأهل شده دیگه. ولی ثقل آیه رفته رو بحث دختران به خاطر اینکه اونها یه مقدار نسبت به آقایون خب دستشون بسته هست و خیلی امکان اینکه یعنی
انتخاب بکنن نیست.
بله، یعنی برن خواستگاری مردها این تو عرف به هر حال جوامع اصلا مرسوم نیست و اگر جایی هم باشه خب خیلی کم هست و در مورد افراد خیلی کمی هست. وقتی هم که از یه سن اینها خب سنشون بالا میره که متاسفانه در جامعه ما هم آمارهای نگران کننده ای در این زمینه وجود داره، بعد دیگه مجرد میمونن دیگه و خب جامعه محروم میشه از وجود یه خانواده‌ای که اینا میتونستن تشکیل بدن و به کار ویژه های خانواده در واقع بپردازن، از جمله بحث فرزند آوری و تقویت قدرت جامعه اسلامی از حیث جمعیت و امثال اینها. البته طبیعتا این شنونده عزیز منظورشون این نیست که بانک ها به کارکنان خودشون وام ندن. نه، چرا؟ هم به کارکنان خودشون وام بدن، هم به بقیه مردم در غیر مورد ازدواج هم وام بدن. ولی اون چیزی که مورد تاکیده و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث خانواده هم در آغاز دهه 90 سیاست‌های خوب و جامعی اونجا ابلاغ شده، خلاصه اساره و فشرده اون سیاست‌های ابلاغی این هست که همه دستگاه‌ها در کشور برن به سمت اینکه ازدواج جوان‌ها تسهیل بشه.
بله.
خب مستحضر هستید، لازمه این امر اینه که جوان شغل هم داشته باشه، لازمه این امر این هست که مسکن به هر حال مناسبی هم بتونن پیدا کنن که اونجا زندگی مشترک خودشون رو شروع بکنن. بذار یک بسته هست اینجا که باید مورد توجه قرار بگیره از بحث اشتغال و بحث مسکن و بحث تسهیلاتی که برای خود ازدواج باید داده بشه. منتها من با این شنونده عزیز هم عقیده هستم که وقتی ما آسیب شناسی میکنیم وضعیت تسهیل ازدواج در جامعه خودمون رو، عزم و اراده جدی که باید در این امر وجود داشته باشه از سوی همه افراد و طرفها دیده نمیشه. ببینید این چند تا زل داره آقای اسماعیلی.
بله.
یکیش دولته که حالا در دولت دوباره یه زلش مثلا بانک ها هستن، یه زلش نهادهای مدنی هستن، نهادهای مردمی هستن، یه زلش کسانی هستن که به لحاظ سرمایه دستشون باز هست. وقتی خدای متعال می‌فرماید که انکه هل ایاما منکم، شامل همه اقشار میشه، هم مؤمنین، هم والدین، هم دولت. ما الان شرکت‌های اقتصادی و تولیدی کمی رو داریم که اینها بگن ما بخشی از اون هزینه‌هایی رو که باید در حوزه مسئولیت اجتماعی خودمون هزینه بکنیم برای ازدواج مثلا جوانها میخواییم هزینه بکنیم. ما کارخونه هایی رو داریم که مثلا در حمایت از فرض کن تیم های ورزشی مثلا یه تیم فوتبال میان هزینه میکنن.
درست.
و این رو به عنوان هزینه مسئولیت های اجتماعی خودشون حساب میکنن.
حامی مالی در واقع اون تیم هست.
بله. اما چقدر چند تا کارخونه داریم، چند تا شرکت داریم که اینها اومده باشن و حامی ازدواج جوانها شده باشن؟ که بگن ما به عنوان اینکه مسئولیت اجتماعی داریم دیگه به هر حال توی جامعه، در سال میخواییم مثلا اینقدر جوان مثلا مجرد رو کمک بکنیم که اینها متأهل بشن. این ضعیف. شما مثلا من یه مثال براتون بزنم، مثلا جوان میخواد ازدواج کنه، تالار میخواد، این همه دستگاه های ما هستن و تالارهای خالی دارن، یعنی ساعت 2 که میشه 4 که میشه تعطیل میرن تا فردا. خب چند تا از این دستگاه ها اومدن بگن ما تالارهایی رو که داریم میخواییم مثلا رایگان در اختیار جوانهایی بگذاریم که
میخوان مراسمی بگیرن. بله.
حداقل در اختیار فرزندان پرسنل خودشون قرار بدن، این که دولت که مخالف یه همچین کاری نیست. بگم این یک عزم ملی میخواد، فقط بحث وام نیست. یک مسئلهش البته وامه که خب در ماهای اخیر تا جایی که من میدونم با نظارت هایی که شده بود، با پیگیری هایی که میشد، این مسئله تسریع شده بود، بهتر شده بود. ولی خب واقعیتش اینه که به صورت کلی و کلان هنوز بحث ازدواج در کشور ما امر آسانی نیست. بخشش هم البته به خود مردم هم بر میگرده که خیلی بحث ازدواج رو سنگین کردن، یعنی توقعات در بعضی موارد خیلی زیاده، توقعاتی که مثلا از داماد میره اینکه شغل داشته باشه، مسکن داشته باشه، اتومبیل داشته باشه. بعضی وقتا این چیزا هم مطرح میشه که خب واقعا تشکیل یک زندگی رو سخت میکنه. بنابراین اگر دنبال این هستیم که تشکیل خانواده آسان بشه، راهش اینه که همه ما دست به دست هم بدیم، همه کمک بکنیم، هر کسی در هر بخشی که هست، از خود والدین گرفته تا خود جوانها که توقعات خودشون رو در حد مقدورات خودشون بیارن پایین، و تا شرکتها، سازمانها، بخش خصوصی، نهادهای مدنی، مؤمنین، مساجد، معتمدین محل، تا دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مخصوصا قوه مقننه و قوه مجریه که یکی به لحاظ قانونی بحث رو تسهیل بکنه، یکی هم به لحاظ اجرای قوانین و مقررات پیگیر باشن که انشالله از جمعیت مجرد کشور ما خلاصه کاسته بشه و ازدواج جوانها انشالله تسهیل بشه و رونق پیدا کنه.
حالا اینکه گفتن وزیر اقتصاد هم حمایت میکنه،
شاید همین باشه که من عرض کردم، یعنی وزیر اقتصاد که نمیاد بگه که وام ازدواج رو ندید. نه، بحث اینه که بالاخره شما به پرسنلتون هم باید برسید دیگه، به کارمندان هم باید رسیدگی بشه. ولی خب درسته، بعضی وقتها مواردی بود که همین اخیراً هم باز باهاشون برخورد شد، یعنی یک وامهایی بود که به بعضی از افراد داده شده بود و برخوردهایی هم شد. حالا اینو نمیشه واقعا به این شکل مطلق قضاوت کرد و به هر حال یک وزیر در جمهوری اسلامی انتظار این هست که به هر حال همه طرفها رو ببینه دیگه، هم پرسنل بانک ها رو ببینه، هم مردم رو ببینه. ولی خب به طور طبیعی یعنی این بحث تو بانک ها وجود داره که تصور این هست که پرسنل بانک ها وام های با کارمزد خیلی کم و مبالغ بیشتری میگیرند. حالا امیدواریم ان شاء الله مسئولین مربوطه بررسی بکنن که به هر حال به نحو منصفانه این وام ها در اختیار حالا پرسنل بانک ها که قرار میگیره در اختیار دیگر اقشار و مردم هم ان شاء الله قرار بگیره.
انشالله.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را
فریاد را
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی که میرود از یاد ما، وقت از دیگر باشد طوفانی از فریاد ما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی دیگر از برنامه های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب شب ظلمانی شاهنشاهی تألیف های اسخر مددی رو خدمتتون معرفی کنیم. با توجه به این که در حال حاضر با توجه به گذشت زمان و کمرنگ شدن حافظه تاریخی عموم مردم نسبت به جنایات دوران پهلوی و سلسله قاجاریه و همینطور بقیه پادشاهانی که در ایران بر سر کار بودند و یا به دنیا آمدن نسل‌های سوم و چهارم به بعد انقلاب اسلامی که هیچ یاد و خاطره‌ای از جنایات رژیم‌های گذشته در ایران ندارند و با توجه به اینکه موقعیتی برای دشمنان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در عرصه نرم به وجود آمده تا در این عرصه دست به تطهیر دوران سیاه سلسله های گذشته بزنند و به بزک آنها بپردازند، این کتاب یعنی کتاب شب ظلمانی شاهنشاهی که برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با حکومت های پادشاهی ایران هست تدوین شده. رهبر انقلاب که خود دوران پهلوی دوم رو به طور مستقیم درک کردند و علاوه بر تکیه بر حافظه تاریخی دقیق خودشان با مطالعه کتب مختلف تاریخی اشراف بسیار کاملی بر تاریخ معاصر ایران و همینطور تاریخ گذشته ایران دارند، به خوبی توانسته مخاطب رو با این فضا آشنا کند و اطلاعات جامع و مفیدی در اختیار مخاطب این کتاب قرار داد. کتاب شب ظلمانی شاهنشاهی از 5 فصل تشکیل شده که هر کدوم از این فصول با بهره‌گیری از بیانات ایشان به بخشی از دوران پهلوی و قاجاریه و مفاسد و جنایت آنها پرداخته. کتاب از بحث نظر اسلام در رابطه با سلطنت و تفاوتش با نظام ولایت در اسلام از منظر رهبر معظم انقلاب شروع میشه و در ادامه به مفاسد دوران سلطنت 2500 ساله و همینطور به مفاسد مشترک دوران قاجاریه و پهلوی میپردازد. مطالعه این کتاب باعث میشه که فضای جدیدی در ذهن مخاطب ایجاد بشه و زمینه‌ای برای تشویق مخاطب در راستای مطالعه بیشتر اون فراهم بشه. از مهمترین مباحثی که در این کتاب به آن پرداخته شده میتوان به مردود بودن حکومت پادشاهی در اسلام، تعریف امامت و سلطنت از دیدگاه اسلام، تبیین چگونگی از بین رفتن عزت ملت ایران زیر بار سلطه پادشاهان، نابودی دانش در کشور ایران بر اثر استبداد پادشاهان، بروز فکر انحرافی جدایی دین از سیاست در سلاطین مستبد قاجار، نفوذ سیاسی و فرهنگی انگلیس به کشور در دوره قاجاریه، ایجاد وابستگی غلط قاجار به غرب اسم تحول در کشور، هیچکاره بودن مردم، انقطاع کامل حکومت قاجار به پهلوی از مردم، تحقیر فرهنگ ملی، ترویج فرهنگ ما نمیتوانیم و به خطر افتادن زبان فارسی در دوره‌های سلاطین قاجار و پهلوی، عادت دادن مردم به مصرف کالاهای خارجی در رژیم پهلوی، تبیین مسئله کشف حجاب و ترویج بی‌حجابی به عنوان اولین سوغات پهلوی از غرب، وابسته کردن اقتصاد به نفت و متزلزل شدن پایه‌های کشاورزی در دوران پهلوی به نابودی مجلس و نهادهای مردمی. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب شب ظلمانی شاهنشاهی اثر آقای اصغر مددی از انتشارات انقلاب اسلامی با ما همراه بودید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
تشکر از همکار عزیزمون آقای دکتر سید جواد میرخلیلی که بخش معرفی کتاب رو بر عهده داشتن و یک کتاب دیگه برای ما معرفی کردن. بریم سراغ سوال بعدی. 0939 4 شماره پایانی 3066. پرسیدن دلیل تغییر موضع روس‌ها در کریدور زنگزور چیه؟ مگه روسیه متحد ایران در منطقه نیست؟ پس چرا بر علیه ایران موضع میگیره؟
ما دفعات دیگری هم در این برنامه بحث کردیم که حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل حوزه امور مطلق نیست.
درست.
یعنی اینطور نیست که اگر ما با یک کشوری روابط نزدیکی داشتیم معناش این باشه که در همه امور مثل هم فکر میکنیم و یا اونها مخالف موضع گیری های ما موضعی نخواهند داشت. دلیلش هم این هست که هر کشوری به فکر منافع خودش در وهله اول هست. طبیعتاً در مورد روس‌ها، در مورد چینی‌ها، در مورد دیگر کشورها هم همین مسئله صدق می‌کنه. اون چه که مسلم هست و باید برش تأکید بشه که تأکید هم شده، هم از سوی مقام معظم رهبری هم از سوی وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این هست که سیاست جمهوری اسلامی مخالفت با هر گونه تغییر در مرزها هست.
بله.
اگر بخواد این بابش باز بشه که به هر حال بشه مرزها رو تغییر داد، خب خیلی مرزهای دیگه هم هست که برای تغییر اونها هم میشود استدلال هایی کرد و اون وقت این باعث میشه که کل منطقه ناامن بشه. یعنی یک مسئله بسیار مهمه دیگه که اینجا وجود داره.
درست.
خب اتفاقی که در زنگزور میفته اگر این مسئله‌ای که الان مطرح شده و یک طرفش ترکیه هست، آذربایجان هست و روسیه در واقع اعلام حمایت کرد از این ماجرا، جمهوری اسلامی از یکی از همسایگان خودش محروم میشه دیگه. یعنی ما همسایگی خودمون با کشور ارمنستان رو در واقع از دست میدیم و یک راه ترانزیتی رو هم در نتیجه اونجا از دست میدیم. یعنی یکی از گذرگاه‌های ارتباطی جمهوری اسلامی ایران و کسانی که حالا از مسیر جمهوری اسلامی میخوان ارتباط داشته باشن با کشورهای اروپایی از طریق مرز ارمنستان، در واقع اینها منتفی میشه دیگه. و از اون طرف
تو دقیقاً چه اتفاقی استاد اونجا میفته که
ببینید یک کشور آذربایجان رو داریم، بعد کشور ارمنستان رو داریم، بعد یه منطقه اونجا هست نخجوان.
بله.
الان ارتباط بین آذربایجان و نخجوان که نخجوان هم جزء آذربایجان هست از طریق ایران داره صورت میگیره. یعنی یک مسیر ارتباطی ایران به اینها داده و از اونجا این ارتباط صورت میگیره. مسئله که تو دعواهای اخیر مطرح شد این بود که آذربایجان به کمک هم صهیونیست‌ها هم بعضی کشورهای دیگه این منطقه و مسیر زنگزور رو در واقع میخواستن تصرف بکنن و ارتباط بین آذربایجان و نخجوان از این مسیر برقرار بشه، یعنی در واقع بخشی از خاک ارمنستان به تصرف آذربایجان در بیاد که دیگه ارتباط بین ایران و ارمنستان قطع بشه، در واقع خاک آذربایجان امتداد پیدا بکنه تا نخجوان. و به این خاطر بود که عرض کردم که ایران از یکی از همسایه‌هاش محروم میشه دیگه، یعنی 16 تا همسایه داریم میشه 15 تا دیگه از این، پس یه همچین اتفاقی اگر بیفته که جمهوری اسلامی همون موقع هم واکنش خیلی شدیدی نشون داد و مانع این اقدام شد و هنوز هم سیاستش همین هست و باید هم همین باشه، به خاطر اینکه این پیامدهای ژئوپولیتیک